تصور کنید شهر اسلامی به لحاظ روابط انسانی عاطفی همه همدیگر رو دوست داشته باشن، محبت، اخلاق، تواضع، یعنی هیچ کس نه بر زبانش در دلش هم خطور نکنه که من از بقیه مهمترم، چنین بیندیشه و اظهارم بکنه هم با زبان هم با رفتارش که من کوچک همه. امام سجاد علیه السلام میفرمان مؤمن کسی که وقتی از خونه صبح میاد بیرون هر کس را که ببیند خودش بگه این از من بهتره، این علامت مؤمنه. حال شما اگر قرآن و روایت رو کنار هم بگذارید، روایت پیامبر اهل بیت رو و سیرتشون رو میبینید، اصلا این شهر اسلامی اگه درست بشه، تمدن اسلامی خودش بهشت هستن، بهشت روی زمینه. چون میگن در جامعه دینی مردم به هم دروغ نمیگن، کینه ندارن، همدیگر رو میبخشن، اینا همه تو روایات ما مکرر ذکر شده، یکدیگر رو عفو میکنن، میبخشن، انتقام گیر نیستن، بر هم آسان میگیرن. یا این که از همه اهل بیت تقریبا نقل شده قبل از همه پیامبر و از تقریبا اغلب انبیاء بزرگ گفتن که ملاک اخلاق اسلامی چیست، فرمودن اینی که هر چی برای خودت میخوای برای همه بخوای، هر چه برای خودت نمیخوای برای هیچ کس نخواه. همین یک اصل رو اگر بتونیم عمل بکنیم اصلا زندگیامون زیر و رو میشه. این طلاق، این دعواها، پرونده های دعوا، چکای برگشتی، کلاهبرده منتفی میشه. چرا زندان، چرا طلاق بره که به همین یک اصلی که اینا گفتن عمل نکرد. اینا توضیح دادم از این جهت که وقتی صحبت مبارزه میشه تصور تو ذهنمون نه نیست که همش اضطراب و دشمن دشمن و ایناست، پس کی ما زندگی کنیم؟ جواب اینه که نه، اصلا هدف اونه، جهاد که مطرح میشه در همه ابعادش برای رسیدن به اون نوع زندگی است. با کی جهاد میکنی؟ با دشمنان آرامش. دشمنان آرامش کیه؟ بزرگترین دشمن آرامش درون خود ما هست، تک تک خودمونیم، هوای نفسمون، اون دیکتاتور درون من که مدام به من میگه که تو باید از همه بهتر بخوری، تو باید بالاتر از همه باشی، بقیه رو له کن، هر کاری ازت برمیاد برای کنار زدن دیگران، برای بلعیدن حق دیگران انجام بده، تو خوش باش، بقیه به درک. اینه دیگه هوای نفس که میگن برش مسلط بشین. تقوا یعنی مدیریت یه همچین جانور وحشی که درون تک تک ما هست. همه ما دیکتاتوریم، اتفاقا بالفعل دیکتاتوریم، بالقوه عادل و عدالت خواهیم. تهذیب نفس یعنی این دیکتاتوری که درون تک تک ما هست، او شاه، او فرعون، او آمریکایی که بهش میگی مرگ بر آمریکا، او مرگ بر آمریکای، مرگ بر فرعون اصلی، او فرعونی که درون ماست. پیامبر فرمودن اعدا ادوک، خطرناکترین دشمن تو التی بین جنبیک، اونیه که تو سینته، تو سینه خودت پنهانه، درون توست، همون که مدام به تو میگه بقیه رو ولش کن، خودت رو بچسب، بقیه رو بقاب، حقشون رو بقاب، سهمشون رو بردار، دروغ بگو، خیانت کن، خیانت جنسی، خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، وضع خودت تو دنیا روبرا کن، بقیه رو ولش. هوای نفس یعنی همین دیگه، نفسانیت یعنی خیانت به خدا، خیانت به خلق و در واقع خیانت به خود. اصلا این تعبیر خیانت به خود در قرآن آمده که انسان به خودش خیانت میکنه در درجه اول. خدا میفرماید هر جا میخواید کلاه منو بردارید، کلاه خدا رو بردارید، یخادعون الله، فکر میکنید با منم سر شوخی رو میتونین باز کنین، حواستون باشه اگه با من سر شوخی رو باز کنید، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، من از همه تون نقشه کشترم، بیشتر بلدم این کارا رو، با من سر شوخی رو باز نکنید. بخوای من رو فریب بدی، کاری میکنم که با سر خودت خودتو بزنی زمین. من از همه تون نقشه کشی و مکر رو که بیشتر به من خودم یادتون دادم، امکانش رو به شما دادم. با من الذين يخادعون الله، بعد میفهمد و ما يخدعون الا انفسهم، فریب نمیدن الا خودشون رو، داری خودتو فریب میدی، به خودت داری خیانت میکنی. زندگی جهادی، جهاد کبیر، جهاد اکبر، اینا معنیش این نیستش که کل زندگیمون با دعوا کنیم. روشن باشه هدف یک جامعه بدون دعوا، بدون درگیری است. منتها چون در بیرون یک چنین وضعیتی مجانی به دست نمیاد، هزینه باید بپردازی. اگه چشماتو ببندی تو خواب، همین الان اون وضعیت هست، چشماتو واکن، بد نیست. ما تو خواب چون نیستیم، چون تو بیداری باید زندگی کنیم، تو بیداری میبینی که انواع اقسام عوامل خوف و حزن، ترس، غم، ظلم، گرسنگی، شرک، کفر، خیانت، نعمه هست دیگه. مگه چشماتو ببندی؟ چشماتو که واکنی هست. خود ما هم در اینا شریکیم تازه. بخشش هم منشأش خود ما هم. خب حالا که اسلام میگه که هدف اونه. اما تو رؤیا زندگی نکنید. واقعیت. چشماتو باز کن. چشماتو باز کن. مثل طبیعت جامعه، مثل طبیعت تاریخ. تو طبیعت ما دلمون میخواد که هوا همیشه معتدل باشه، نه گرما بخوریم عرق بریزیم، نه سرما بخوریم. غریزه جنسیمون تا تحریک میشه فوری ارضا شه، لذتش رو ببری. تا گرسنه نمیشی بهترین غذاها جلوت باشه. همه جلو رد میشن جلوت، هی دلا و پهنا بشن، خمشن راستشن، همه به احترام بذارن. اصلا دلت میخواد هیچ زحمتی برای هیچی نکشی، همه آماده باشه، درسته؟ بله، این چیز خیلی خوبیه، ولی این تو بهشت خواهد بود. اونجا هست، اینجا نیست. اینجا برای کوچکترین دریافتی تو عالم طبیعت و ماده، برای کوچکترین دریافتی از طبیعت باید زحمت بکشی. غذا میخوای باید زراعت کنی، آبیاری کنی، صبر کنی، آفت زدائی کنی، بری ماهی صید کنی، شکار کنی، آتش روشن کنی، ادویه بیاری، غذا بپزی، یه مزه کنی، بری باید بری تو جامعه پول دهیری، کار کنی، عرق بریزی، اون بخری. تمام این کارا انجام میشه برای لذت غذا خوردن، که لذت غذا خوردن بین 10 دقیقه تا یه رو. برای همین 10 دقیقه یه رو باید کارو بکنی. این همه باید زحمت بکشی که این لذت باشه، و این لذت هم گذاشتن برای که تو غذا بخوری. اگه این لذت نبود ما غذا نمیخوردیم، اصلا میمردیم. این روایت از تعمیر هست، میفرماد این لذت وسیله است نه هدف. خدا این لذت رو گذاشته که انسانها، لذت جنسی رو گذاشته که ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن، بچه بیارن، و الا ازدواج نمیکردن. اگه شهوت نبود اصلا این کارا نمیشد. اون لذت شهوته که باعث میشه که تو ازدواج کنی و بچه به دنیا بیاری. بعد در دیدن کودک باز لذتی گذاش که او بچه با مشکلاتی که داره ادارش کنی، زیرش پاک میکنی، شباب بیداره، اینا همه بری چی؟ بعد ننه بابا از خوشحالی مست میشن. میگه دیدی چیکار کرد؟ دیدی چی صدایی در آورد؟ یه پایینش هم صدا در بیاره، اینا خوشحال میشن. یعنی هر صدایی از بچه بیاد بیرون از هر طرف، پدر و مادر لذت میبرن، اصلا عشق میکنن. خب خدا این لذت رو گذاشته، داره زیر بچهش پاک میکنه، بوی بد، زحمت، ولی هی قربون صدقه اون هم میره. خب این لذت، خدا این کار رو بیمی چیکار کرده؟ با ما کلاه ما رو ورزشته، اصلا لذتی گذاشت در این کار که تو حاضر شی بچه داری کنی، بچه به دنیا بیاری، حاضر شی ازدواج کنی. لذت غذا خوردن اگر نبود، حضرت امیر میفهمن هیچ کس هیچی نمیخورد تا بمیره. خوردن یک کار عجیب غریبیه. خب این لذت وسیله است. وقتی که این لذت میشه هدف، میشه هدف، یعنی میگه هدف من کسب لذته، به هر قیمت، به هر شکل، انواع لذت‌های جنسی، مدام لذت‌های اضافی در خوردن، خوابیدن، شهوترانی، دیگه لذت میشه هدف. از اون لحظه به بعد زندگی از مسیر الهی انسانیش، از فلسفه خودش خارج میشه، از پاشنه در میاد. همون لذت‌ها کم کم رنج‌آور میشن. پرخوری، شهوترانی بیش از اندازه، عیش طلبی بیش از اندازه، بعد میرید سراغ لذت‌های حلال بیش از نیاز که خود اونم حرام میشه، و لذت‌های کم کم حرام، گناه‌های جنسی، گناه‌های در خوراک، در پوشاک، در رفتار، در اینا، و بعد کم کم بیماری‌های جسمی، و از اون مهمتر بیماری‌های روحی اخلاقی میاد. وقتی که لذت که وسیله است شد هدف. لذت تا وسیله باشه واقعا لذت، و به تعادل انسان کمک میکنه. میگن آقا آدم متأهل ثواب نمازش بیشتر از آدم مجرده. یک نیازی در انسان هست، نیاز جنسی، حواسشو پرت میکنه از تعادل جنسی. وقتی به هم خورد، تعادل‌های دیگه تو بدن، تو انسان، تو ذهن آدم به هم میخورد. آدمی که متأهله، این نیازش برطرف شده، یه نیاز هم جنسیه، هم عاطفیه، این که من تنها نیستم، بعد اصلا هدف پیدا میکنه تو زندگی. آدم مجرد معمولا برنامه‌ای نداره، میگم یه خوردن و خوابیدن خودم رو با مرگ روشن میکنم، ولی وقتی متأهل شد، چه زن چه مرد، احساس مسئولیت بیدار میشه. خود این آدم رو به لحاظ اخلاقی رشد میده، خود این جهاده. خب حالا ببینید، لذت اگر هدف نباشه وسیله باشه تعادل ایجاد میکنه. حالا جهاد، زندگی جهادی چه نقشی داره اینجا؟ خود جهاد یعنی هر کاری که، هر تلاشی که برای رسیدن به نقطه تعادل در زندگی، در زندگی فردی و رساندن جامعه خودمون و اگر بتونیم جامعه جهانی به نقطه تعادل. صدور انقلاب یعنی همین، انقلاب برای همین، امر به معروف نهی از منکر برای همینه. برسیم و برسانیم، کمک کنیم به هم دیگه که همه با هم برسیم به نقطه تعادل، یعنی یک زندگی اسلامی که قرآن میفرماد لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید به کسی نه اجازه بدید کسی به شما ظلم کنه. این میشه هدف. منتها این هدف همونطور که تو طبیعت شما میخوای غذا بخوری باید یه عالم زحمت بکشی برای که یه رو لذت ببری و بدنت سیر شه، نیازش تأمین شه. غذا تا میخوری باز عواقب داره، از سفره جمع کردن و ظرف شستن و تا عواقبی که خب این غذا بالاخره باید دفع شه. یعنی قبلش زجر زحمت، بعدش زجر، وسطش هم تازه مشکلات داره. همه این کارا میشه برای که تو دنبال اون 10 دقیقه لذت غذا خوردنی، اون 10 دقیقه که میخوای درد گرسنگی رو تحمل نکنی. خب اینو خدا گذاشته که بدن حفظ بشه، بتونه ادامه حیات بده تو دنیا. متو برای چی ادامه حیات بده؟ هدف حیات چیست؟ هدف حیات مادی خودش نیست. ببین فرق تمدن، فرهنگ و تمدن اسلامی و مادی اینه. در اون تمدن، در اون نگاه، در اون نوع توسعه و پیشرفت میگن زندگی برای زندگی، زندگی برای لذت. توی دیدگاه اسلامی میگن زندگی برای رشد، لذت در خدمت رشد. لذا هر لذتی انسانی نیست، لذت حلال و حرام داری. تو تفکر لذت حلال و حرام نداری، لذت لذت چون خودش هدف. حالا زندگی مادی شما احتیاج به جهاد نداری، خود تو رو ول کن، خود تو رها کن، هر کار دلت میخواد بکن، هر چی دلت میخواد بگو. اینا لیبرالیسم یعنی همین. اصلا لیبرالیسم به معنی آزادی نیست، اصالت اباحه است، اباحه‌گری، اصالت لذت. این تفکر مادی میشه. نوع کمونیستیش هم یه جوری دیگه ای، اصالت لذت مطور جمعی است، جمعی تره، کالکتیوه. این اندیویجوال او کالکتیوه، این فردی و اون جمعیه. ولی هر دو یک چیز رو هدف گرفتن و هر دو انسان رو حیوان فرض کردن فقط. خب این جواب سوال اول در باب آقا یعنی چی زندگی جهادی. زندگی جهادی یعنی تلاش برای رسیدن و رساندن دیگران و رسیدن خود و رساندن دیگران به یک زندگی متعادل آرام اسلامی که همه با هم رابطه ها بر اساس محبت، اعتماد، لبخند، خدمت، زندگی بدون ترس و غم تا جایی که میتونیم. منطقه چون نمیشه همچی زندگی در دنیا که دار طبیعت هست، اینجا دار تزاهمه، اینجا مدام در عالم واقع منافع با هم تزاهم پیدا میکنن، همه رو با هم نمیتونی داشته باشی بدون مانع. اون تو بهشت اتفاق میفته برای اونایی که اهل بهشتن. اینجا هیچ وقت در روی زمین بهشت نمیتوان ساخت. اصلا حرف انبیا اینه، اصلا بفرمایید شما تو دنیا نیامدید برای لذت بردن، لذت وسیله است نه هدف. اینجا آمدید برای رشد، برای تکامل. اون لذتی که میخواید او بعدن تو بهشت، بعد چیزی اونجا خواهد بود که الان خوابش هم نمیبینید، تصورش هم نمیتونید بکنید. سقف آرزوهاتون توی بهشت کف واقعیته، یعنی از اون چه که تصور میکنید خیلی بیشتره. ولی برای که اون به اونجا برسی باید اینجا سبک زندگیمون توأم باشه با یک تلاش دائمی تو همه عرصه‌ها. خب این اصل اول. دو، اصلا زندگی بدون مبارزه و بدون جهاد نه امکان دارد نه وجود داره، اسلامیش نه غیر اسلامیش. شما یک نفر رو تو دنیا نشون بدید که صبح که از خواب بیدار میشه به فکر یک مبارزه ای در یک موضوعی با یک کسی یا چیزی نیست. یک نفر رو نشون بده، یک جامعه رو نشون بده، همه در حال مبارزه هن. صبح که از خواب پا میشه میخواد بره تو بازار، یه رقابت، یه مبارزه است. حالا یکی این مبارزه رو از راه نامشروع پیش میبره، یکی مشروع. پس ببین زندگی بدون مبارزه و جهاد در عالم انسانی و بشری امکان ندارد. غرب و شرق عالم، جامعه اسلامی، غیر اسلامی، بیدین، مشرک، همه در حال مبارزه هست. هم فرد فرد دارن مبارزه میکنن برای بقای خودشون، منافع خودشون، هم خانواده خانواده مبارزه میکنن، محله محله، قبیله قبیله، شهر شهر، کشور کشور، تمام عالم مشغول مبارزه. مبارزه با طبیعت، مبارزه با در درون جامعه با رقباشون، مبارزه با جوامع دیگر اینا. پس تو دنیا زندگی، این سوال دومه. سوال اول چی بود؟ آقا هی میگی جهاد جهاد، میگن جهاد، خب ما نمیتونیم یک زندگی بدون جهاد، بدون دردسر رو تحمل کنیم. جوابی بود که اصلا این جهادی که اسلام میگه برای زندگی بدون دردسره، که تو عالم طبیعت و جامعه و تاریخ برای رسیدن و رساندن به اون جامعه باید دردسر تحمل کنیم. اصلا نیست، وجود خارجی نداره، او برای اوه، جنگش برای صلح، برای ایجاد امنیته. و الا اسلام اصالت جنگ نیست. اسلام میگه یک نفر رو بکشی انگار کل بشریت رو کشتی. چطور میتونه این دین دین جنگ باشه؟ جهاد، حتی جهاد نظامی، اتفاقا ضد جنگه. قرآن ضد جنگ ترین کتابه، چون جنگ خیلی چیز پلید زشتیه. کشتن انسان، تجاوز به خانواده ها، تخریب خانه ها، جنگ چیه؟ جنگ این هست دیگه، سوزوندن خانه ها و مزارع، خراب کردن شهرها و آبادی ها، پل ها، کشتن انسان ها، حیوانات، یتیم کردن بچه ها. جنگ چیه؟ جنگ سراسر نکبته، جنگ گناه کبیره است، خشونت گناه کبیره است. اصلا وقتی خدا آدم و حوا رو خلق میکرد، فرشته ها یه سوالی براشون پیش اومد، گفتن آقا یه موجود خشن وحشی، خونریز، یسفک الدماء، یه اهل خشونته، چرا خلق میشه؟ خشونت اصلا دو تا چیز بود که آفرینش آدم رو مورد سوال قرار داد توسط فرشتگان، که خدا در دفاع از انسان با فرشته ها مناظره کرد. یکی یفسد فی الارض، گفتن انسان یه موجود اصلاحگر نیست، تخریبچیه، همه جا رو خراب میکنه، تخریب کننده است، فاسد میکنه جامعه رو، فاسد میکنه طبیعت رو، فاسد میکنه. دوم خشونت، خونریزه، اینا خون هم دیگر رو میریزن. این موجود وحشی خشن چرا باید خلق شه؟ خداوند گفت این یک بعدشه، اون بعد این رو دیدید. شیطان هم برای که اینو دید گفت من سجده نمیکنم. یک مناظره هم خدا با شیطان داره در دفاع از انسان. خدا مناظره میکنه هم با شیطان هم با فرشته ها، هر دو در دفاع از انسان، دفاع از آفرینش آدم. به هر دو هم میگه اونی که دوتاییتون دیدین دارین اعتراض میکنین یا سوال میکنین اونو درست میگید، من تکذیب نمیکنم، اما نتیجه ای که میگیرید غلطه. انی اعلم ما لا تعلمون. یه بعد دیگه ای داری موجود هست که او رو لایق خلیفت اللهی میکنه، من میگم به او بعدش سجده کنید، اون نفخه الهی رحمانی. پس نگاه اسلام به انسان یه همچین نگاه با تکریم، کرامت انسان فقط اینجا واقعا معنی داره، قداست حقوق بشر اینجا معنی پیدا میکنه، مقدس میشه چون به خدا وصل، هر چی که به خدا مربوط هست مقدس است. تقدست اسماؤه و صفاته و آلاؤه، خدا مقدس است، صفات خدا، افعال خدا، تمام عالم مقدسه چون اینا همه فعل خداست، تمام جهان مقدسه در نگاه قرآن، همه جا مقدسه، همه چیز مقدسه، متو از بعد ارتباطش با خدا. خب انسان هم همینطور، انسان هم مقدسه. سوال دوم چی بود؟ سوال دوم اینه که، یعنی پاسخ دوم به سوال اینه که آقا میگی زندگی بدون جهاد، بدون مبارزه، اصلا زندگی بدون مبارزه در دنیا در عالم طبیعت امکان ندارد. همه در حال مبارزه، حیوانات برای غذا، برای جفتش، برای لانش، برای بچه‌هاش، برای امنیتش، همه انسان آدمای من میتونن. صبح تا شب مردم چیکار دارن میکنن تو دنیا؟ یک سره از خونه ها میان بیرون، هم تو خونه ها تنش، بیرون خونه ها تنش، مدام درگیری رقابت، برای چیه؟ دارن چیکار میکنن؟ خب یه مبارزه در جریانه، متا این شده مبارزه بقا. پس همه در حال مبارزه هم، متا ما دو نوع مبارزه داریم، یک مبارزه حیوانی برای بقا، یک نگاه هم نگاه اسلامیه، میگه آقا همین مبارزه رو مقدسش کن،
توحیدیش کن. این مبارزه، همین مبارزه که در تلاش ظاهرا حیوانی برای معاش، برای جفت، برای امنیت، اینا همه غرایز حیوانی در ما هم هست، در حیوانات هم هست، در گیاهان هم هست، دفاع از خود، کسب منافع، دفع ضرر. قرآن میفرماد انبیا آمدن بهت بگن آقا همین رو تبدیل کن به یک مبارزه مقدس. همین مبارزه که همه مشغولن و نامقدسه، یعنی غریزی و طبیعیه، خودخواهانه است، همین رو تبدیلش کن به جهاد مقدس. چجوری تبدیلش کنم؟ یک، هدفهای متعالی براش تعریف کن. دو، روشهای درست براش تنظیم کن. یعنی ببین مؤمن و کافر تمام دنیا دنبال رزق و روزی هم دیگه، دنبال خونه، مسکن، شغل، حقوق، فیش حقوقی، اضافه فیش حقوقی، اینا همه دنبال زندگی. متأ دو جور، روش مشروع، روش نامشروع. این خط قرمز، این خط قرمز حرام، خط قرمز انسانیته. یعنی از این خط که رد شی از انسانیت خارج میشی، مواظبش نیفتی. حرام و حرام و واجب خط قرمزای انسانیتن دیگه. کرامت تو میگه میخوای حفظ کنی؟ میخوای کرامت تو حفظ کنی؟ به این باید و نبایدهای اصول راهنما توجه کن، عمل کن. نه که اگه من مثلا نماز نخونم، روزه نگیرم، شراب بخورم، دروغ بگم، خیانت جنسی بکنم، کلاه خدا رو برداشتم، به خدا صدمه زدم. نه بابا، انتحار کردی، خودکشی کردی، ساقط شدی. پس اینم نکته بعدی، همه در حال مبارزه هم. شما یک زندگی بدون مبارزه در حیوانات و انسان ها نشون بده. منتها این مکتب توحید میاد بگه این مبارزه انسانی باشه، هم هدفش هم روشش بر اساس ارزش‌های الهی باشه. یعنی مثل یک انسان مبارزه کن، نه مثل یک حیوان. سوال سوم، این تقسیم جهاد به کبیر و اکبر چیه؟ حالا این هم جالبه، جهاد صغیر نمیگن، میگه جهاد کبیر داریم قرآن دیگه و در پیامبر صحبت از جهاد اکبر میکنه. سوال سوم، چرا جهاد اکبر جهاد اخلاقی است؟ یعنی جنگیدن با دشمن از ابو جهل و ابو سفیان تا معاویه تا یزید تا شاه، صدام، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فلان، اشغالگر، چرا مبارزه با اینا با همه سختیاش؟ این یه مبارزه کوچکتری و ساده تری و آسان تری است از مبارزه اخلاقی با خود و مدیریت خود. و این که میگن جهاد اکبره، یه معنیش اینه که سخت‌تره، یه معنیش اینه که مهمتره. هر دوش مهمه، این اکبر مهمتر بودنش. حالا سوال اینه که ببینین تمام جهادها از جمله جهاد کبیر با دشمنان خارج بیرونی باید گره بخوره با جهاد اکبر. یعنی هدف و بستر اصلی همه مبارزات در همه عرصه ها، هدف مبارزه اخلاقی با دیکتاتور درون خودمونه. این خیلی فواید داره این حرف. همون نکته که عرض کردم، جنگ کثیف‌ترین واقعه جهان بشری است. از جهاتی انسان رو میکشه، قتل از گناهان کبیره ایست که جهنم ابدی داره. العنف علی عباد الله، خشونت علیه بندگان خدا، پیامبر فرمودن در عرض شرک، از شرک بالله، شرک به خدا، و العنف علی عباد الله، و خشونت علیه انسان و علیه همه موجودات. اینا گناهان کبیره ای که بخشیده نخواهد شد مگر خدا چه اراده‌ای بکنه. و اما همین جنگ که کثیف‌ترین بعد بشره، از اون طرف جبهه، از این طرف جبهه که بهش نگاه کنی، یعنی از طرف مظلوم، از طرف مدافعان حق، همین جنگ میشه مقدس‌ترین عمل، با شکوه‌ترین عمل میشه. چون جنگ دو طرف داره، یک طرفش جنایتکاره، جنگ از اون زاویه کثیف‌ترین فعله، اصلا شروع جنگ جنایته قبل از اینکه کسی رو بکشی. ولی از این طرف جبهه، از طرف مظلوم، دفاع از حق، دفاع از توحید و عدالت، این میشه مجاهد فی سبیل الله. و این جنگ، همین جنگ تو یک معرکه است. از اون طرف به اون طرف نگاه میکنی کثیف‌ترین عمله، شیطانی‌ترین عمله، از این طرف که نگاه میکنی رحمانی‌ترین، الهی‌ترین عمله. و خدای مقدس
و منشأ قداست می‌فرماد که قسم به نه مجاهد، قسم به نه اسب مجاهد، قسم به نه سم پای اسب مجاهد، قسم به جرقه‌ای که از برخورد سم پای اسب مجاهد به سنگ برمیخیزه. خداوند میگه سوگند به اون جرقه، قسم میخوره به جرقه سم پای اسب مجاهد، اینقدر میشه مقدس. بعد تازه این جهاد که تو شهادت خطره، خطر جانباز شدن، نابینا شدن، فلج شدن، مفقود شدن، اسیر شدن، دیگه بزرگترین ریسک، بزرگترین ریسک، بزرگترین خطرپذیری است. ولذا مجاهد و شهید بعد از انبیا و بعد از علماء صالح یا در ردیف اونا بالاترین انسان هایند در کل خلقت، نزدیکترین اشخاص هستند به فلسفه آفرینش، حق شفاعت دارن در قیامت. بهشت یک در ویژه مجاهدین داره، باب المجاهدین، یعنی یک بخشی از نعمات بهشتیه که فقط به مجاهد میدن. اگه عالم دهر باشی، عابد دهر باشی، بزرگترین خیر باشی، همه خدمات کرده باشی ولی جهاد نکرده باشی، اون بخش از بهشت وی آی پیه، مال مجاهدینه، را نمیدن بقیه را. و شهید میهمان ویژه خداونده. عند ربهم یرزقون یعنی شهدا، عند رب الشهدا، توی بخش ویژه یرزقون، مهماندارشون خود خداست. یعنی شهید در یک مقامی قرار میگیره که هیچ کس اونجا نیست و هیچ کس اونجا را نمیدن. مجاهدین و شهدا بالاترین مقامات رو دارن در قیامت و تا ابد، کنار انبیا هم. خب ولی باز میگه از این جهاد بزرگتر جهاد با خودته، تربیت خودمون، اصلاح خودمون، اصلاح اخلاقی. یک نکته، یک فایده هم که ای داره که من بعض وقتا خودم فکر میکنم، میگم حالا آدم وارد صحنه مبارزه سیاسی اقتصادی اینا میشه، خب بعد طرف مثلا فداکاری میکنه، گذشت میکنه، جهاد میکنه، زحمت میکشه، بعد شکست میخوره تو صحنه مادی. خیلی سخته که آدم اینو بتونه توضیح بده برای خودش، خودش رو آرام کنه و تحمل کنه. بله خیلی سخته، مگر اینکه همین جهاد اکبر و جهاد اینا رو بفهمیم. اگر جهاد کبیر به جهاد اکبر گره خورد، یعنی با خودت گفتی آقا اصلا من که وارد فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میشم، هدف من خود این نتیجه مادی نیست هدف نهایی و اصلی من، من مأمور به نتیجه نیستم، هدف اصلی من جهاد اکبره، یعنی ادای تکلیف، من مأمور به تکلیفم، یعنی من این کار رو انجام میدم چون باید انجام بدم، چون اگر انجام ندم به لحاظ انسانی اخلاقی تو این جهاد شکست خوردم، جهاد اخلاقی، جهاد اکبر، من باید این کار رو بکنم، من این کار رو میکنم چون باید بکنم. حالا اگر نتیجه مادی بیرونی، یعنی پیروزی مادی هم آمد که چه بهتر، اگر نیامد من هیچی را از دست ندادم. ببین با جهاد اکبره که جهاد کبیر رو میشه ادامه داد، با جهاد اکبر میشه توکل کرد که خدای من این کار کردم ولی تو وکیلی، هر چه تو بگی، تو کربلا، چه کربلا باشه نتیجهش، چه پیروزی باشه، هر چه تو بگی همونه، من میخوام تو راضی بشی، من میخوام درست زندگی کنم. ببین مجاهد اسلامی میگه آقا من میخوام درست تصمیم بگیرم، درست عمل کنم، من باید بتونم توضیح بدم در محضر خداوند که اینجا و اینک من باید این کار رو میکردم ولو شکست بخورم. امام خیلی وقتی میگفت خدا، اصلا یه جور دیگه میگفت خدا، خداش با خدای بقیه فرق داشت. یه وقتی اختلافات همون اوائل انقلاب بود و اینا، گفت من این تصمیم رو در این مورد گرفتم و فردا در محضر خدای متعال به ایشان عرض خواهم کرد، به ایشان عرض خواهم کرد، یعنی به خدا، که من به این دلیل این کار رو کردم. اصلا دیگه توحید نی اخی، آرامه، پیروز میشی میگه خدا خرمشهر رو آزاد کرد، شاه سقوط کرده، در داره رژیم متلاشی میشه، داره میاد تو هواپیما، بهش میگن چه احساسی داری، میگه هیچ احساسی من ندارم، من احساسی عمل نمیکنم، پیروزی و شکست برای ما مساویه. بعد تو عملیات ما رفتیم جلو، شهدامون موندن و بخشیشو از دست دادیم، برگشتیم، پیام داد که کمربنداتون رو محکم ببندید، آماده عملیات بعد باشید. شما مأمور به پیروزی نبودید، مأمور به جهاد بودید. اگر شکست خوردن تخلف از حکم الله، حکم خدا باشد و معصیت باشد، پس اکثر انبیا معصیت کار بودند. تمام. اصلا یه مرتبه یادمون رفت که ما شکست خوردیم، فکر کردیم پیروز شدیم و واقعا پیروز شده بودیم. جهاد اکبر اگر باشه، بعد تو جهاد کبیر پیروزی و شکست ها همه میشه اعتباری و فرعی. اصل مسئله تقرب به خداونده. وقت کربلا و حکومت به حکومت رسیدن مساوی میشه به لحاظ رابطه انسان با خدا. البته رابطه انسان با خلق بالاخره پیروزی و شکست فرق داره. یه جا عدالت میاد سر کار، یه جا ظلم میاد سر کار، ولی او دیگه دست من و تو نیست. سوال چهارم در باب زندگی جهادی اینه که بعضی ها دیدین میگه من سیاسی نیستم. خب اولا فکر میکنن که جهاد و مبارزه فقط سیاسی است. نمیفهمه که جهاد از داخل خانواده، خانه و خانواده شروع میشه، از درون خود آدم شروع میشه. بزرگترین جهاد تو روایت ما میگن جهاد با نفس است، یعنی جهاد با خودت. یعنی اول باید حریف خودت بشی. مثلا تسلط بر چشم، گوش، دست، پا، غریزه جنسی، زبان، چی، این جهاد اصلی، این مناطق باید فتح بشه، آزاد بشه، که ما تو همین شکست خوردیم. بدبختیه که بیرونه منشأ شکست ما در این جهاد درونیه. همین الان مشکلات اجتماعی ما، طلاق، اعتیاد، چک بی‌محل، خشونت، خشونت خانوادگی، خیابانی، اختلاس، رشوه، فیش حقوقی، فیشای ناعادلانه حقوقی، اینا چیه؟ همش تمامش برمیگرده به هوای نفس، همین جهاد اکبر. همش به خاطر شکست در جهاد اکبر. کسی نگفته، شما نگفتن همه باید سیاستمدار باشن. نه آقا، سیاستمداری خودش یک تخصص، یک سواد میخواد، تجربه میخواد، یه نوع مدیریت اجتماعی است. هر کسی نمیتونه سیاستمدار بشه به معنی درستش. سیاست باز چرا؟ سیاستمدار قرار نیست که بشه، اما همه باید سیاسی باشن. کسی که میگه من سیاسی نیستم، مثل که بگه مثلا من اقتصادی نیستم، من فرهنگی نیستم. یعنی چی؟ تو از صبح که پا میشی تا آخر شب اقتصادی هم هستی، فرهنگی هم هستی. یعنی رفتار تو هم توضیح اقتصادی داره، هم فرهنگی داره، سیاسی هم داره. اقتصاد یعنی ثروت، سیاست یعنی قدرت، آگاهی و آموزش و اینا هم یعنی معرفت، حضور تو جامعه، نحوه حضور در جامعه، حیثیت اجتماعی هم یعنی منزلت. مثل که بگی من منزلتی نیستم، من به منزلتم کار ندارم، من به ثروت کار ندارم، من به قدرت کار ندارم، به معرفت کار ندارم، ولی دارم زندگی خودم رو میکنم. یعنی چی؟ مگه اصلا معنی داره؟ اونا به تو کار دارن، تو خودت هم با اونا کار داری، منتها با سطوح نازل و غلطش. سیاسی بودن یک بخشی از مجاهد بودن، جهادی بودنه، یک بخشش هم نظامی بودنه. مگر اینا که جهاد میکردن زمان جنگ تحمیلی یا صدر اسلام یا حالا همجا، مگه اینا نظامی به معنی حرفه‌ای هستند؟ یه عده کارشون نظامیگری است، کار بسیار مهمی هم هست. ارتش اصلا تشکیل میشه برای اینکه به مراقب، وقتی که مردم مشغول زندگی عادیشون هستن، این مراقب مرزها و امنیت کشور باشه. اما وقتی که جنگ شروع میشه، علاوه بر نیروهای رسمی نظامی، نیروهای مردمی وارد صحنه میشن، که اینا که اصلا به معنی خاص حرفه‌ای نظامی نیستن که. بعد اونجا نمیتونه بگه خب من که نظامی نیستم، دشمن حمله کرده، کشور اشغال کرده، ولی خب ما که نظامی نیستیم، نظامی ها برن دیگه. یعنی چه نظامی نیستی؟ من سیاسی نیستم، معنی شه که کشور ما وقتی اشغال شد من نظامی نیستم. یعنی من اقتصادی نیستم، یعنی من فرهنگی نیستم. اینا معنی نداره. حالا جهاد کبیر یعنی جهاد با دشمنان بیرونی، خسته نشدن، شک نکردن، تردید نکردن. جهاد اگر کبیر نباشد، مبارزه رو وسطش رها میکنی، ترک جهاد میکنی. مجاهد معمولی خسته میشه، شک میکنه. ما آدمای انقلابی داشتیم 30 سال پیش، خیلی انقلابی بودن، الان همون حرفای خودشون هم قبول ندارن، خلافش حرف میزنن، خلافش عمل میکنن. اینا مجاهد بودن، منتها مجاهد کبیر نبودن، مجاهد صغیر بودن. اگه مجاهد اکبر نباشی، یعنی بر خودمون مسلط نباشیم، مجاهد کبیر نمیتونیم باشیم. یعنی تو مبارزه کم میاری، بعد 10 سال، 20 سال، 15 سال. یکی تو زندان تا بازداشت میشد سواک کم میآورد، یکی سر مقام، یکی سر شهوت، یکی سر پول، یکی سر مقام، یکی هم کم کم نه بعد 10-20 سال 30 سال میگه آقا بابا ولش کن دیگه، حالا تا کی؟ حالا ما بریم به سهم خودمون برسیم. ضد آمریکاییه، بعد حالا میشه طرفدار آمریکا. ضد سرمایه‌داری و فاصله های طبقاتی و طرفدار عدالت اقتصادی اجتماعی به اسم توسعه و پیشرفت میشه طرفدار اینا. ضد فساد فرهنگی و انحرافات و تهاجم فرهنگی بعد 20-30 سال عوض میشه همه چیز. چرا؟ چون جهاد اکبر که نبود، جهاد کبیر، جهاد اکبر در درون که نباشه یا رها بشه نمکاره، در بیرون جهاد کبیر تحقق نخواهد یافت. جهاد معمولی جواب نمیده. 10 سال 20 سال انقلابی بعد ولش میکنی، برمیگردی راه طی شده رو کلن برمیگردی، سر مقام، سر پول، سر جاه طلبی، سر تعصبات، سر مسائل مختلف راه رو برمیگردید. ضد انقلابای مؤثر همشون جزء مسئولین بودن. یه وقت اینو ببینید، ببینیم تاریخ رو، تمام فتنه های سیاسی که از اول انقلاب تا الان توی 37 سال اتفاق افتاده تا همین الان، هر جا درگیری و فتنه و خطر بوده برای نظام، پشت صحنه‌اش یا جلوی صحنه‌اش چند تا از مسئولین بودن. بازرگان، خب نخست وزیره، جزو مسئولین جمهوری اسلامی، یعنی صدر رئیس جمهوره، آیت الله زاده است. بعد همینطور بیا جلو، انواع و اقسام گروه‌ها که اینا همشون یا قبل یا بعد انقلاب، قبل و بعد انقلاب تو مبارزه بودن، با امام بودن. آقای منتظری نفر دوم جمهوری اسلامی. بعد دیگه بیاید تا همین الان که نمیخوام اسم ببرم دیگه، فتنه سال 88 کی بود چی بود؟ مسئولین میخوان نظام سرنگون کنن، مسئولین سابق یا لاحق میخوان سرنگون کنن، مردم نمیذارن. شهید میدن، چاپمای روز قدس میان، 22 بهمن میان، میان همش چیزا میگه آقا ما نمیذاریم، این نظام مال شماها نیست، مال مسئولین نیست، این مال ماست، ما خودمون آوردیم. هر جا ببینیم داره فاسد میشه خودمون اصلاحش میکنیم. اینه مسئله. خب یک علت ای که ما هدف اصلی فرعی رو قاطی میکنیم، هدف اصلی که تو جهاد اکبر باید تأمین بشه، قرآن میفرماد جهاد فی سبیل الله، فی سبیل الله، برای الله تلاش کردن، نه برای اینکه من رئیس بشم، نه برای اینکه ما پیروز بشیم، برای کلمه حق. اگر این هدف باشه، وقت ما تو جهاد کبیر نه منعرف میشیم، نه کم میاریم، نه وامیدی، نه سازش میکنیم، نه تسلیم میشیم و نه فاسد میشیم. این خطر فاسد شدن از بقیه خطرها بیشتره. ممکنه خیانت نکنی، به دشمن ملحق نشیم و خودمون فاسد بشیم، خودمون شروع کنیم دست بردن تو بیت المال مسلمین، خودمون شروع کنیم به ضایع کردن حق الله و حق الناس، خودمون تو شعارهای انقلاب تردید کنیم، فتیلش رو هی بکشیم پایین، خودمون این کارا رو میکنیم، تو نظام هم ممکنه باشیم. همچنان هدف چیست؟ تا هدف جهاد کبیر، هدف مبارزه، هدف تلاش، چه مبارزه جهاد اقتصادی، علمی، سیاسی تا نظامی. چرا صبح که میای از خونه بیرون میخوای برای خانواده‌ات زندگیشون رو تأمین کنی، نان حلال بیاری، تو مجاهده. این عمل مقدس. مادری که بچه‌اش شیر بده، بخوابونه، زیرش تمیز کنه، این مجاهده. همین اعمال مادیتون مقدسه. اگر به خدا گره زدی، اگر هدف رو، هدف اصلی رو خدا قرار دادی، اینا شد اهداف واسطه، همش مقدس. حتی اگر در لحاظ مادی هم ظاهرا شکست بخوری. خب حالا پس آقا یه مشکلی که ما کم میاریم، قدرت نداریم جهاد اهل جهاد کبیر باشیم، حتی اگر اهل جهاد باشیم، اینه که تو جهاد اکبر و جهاد اصلیه مشکل داریم و نتیجتاً چه موانعی، چه مشکلاتی پیش میاد؟ یک، هدف رو اشتباه میگیریم، هدف فراموش میشه. حالا ببینید، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمان که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی الیمن. فرمودن پیامبر به من مأموریتی دادن برای یمن، برای صدور انقلاب به یمن، برای معرفی مکتب به یمن، مردم یمن. و شما ببینیم امیرالمومنین چی جوری عمل کرد که تا همین الان یکی از مؤمنترین ملت‌های مسلمان یمنی‌ها بعد هزار و چند صد سال. این یمنی‌ها به دست علی ابن ابی طالب با اسلام آشنا شدن. ببین علی چی کرد. تا همین الان هم شیعیان زیدی جزء انقلابی ترین سنی‌هاشون، شدیداً محب علیه. وقتی یه نفر نفسش الهی است، برای خدا عمل میکنه و قوی و درست، اینجوری میشه. یه سفر رفته یمن، آمده
کل اون منطقه تا همین الان جز خالصترین مسلمان ها و شیعیان فداکار و مؤمن. تا همین الان همیشه یمن یکی از مراکز دفاع از اسلام و عدالت بوده در طول تاریخ. در قیام آخر زمانم یک بخشی از سپاه حضرت گردان یمنی ها هستن، بخش یمن. حتی یکی از علائم پیش از ظهور در یمن اتفاق میفته که بعضیا معتقدن افتاده یه اتفاق و شروع شده. هدف جهاد چیه؟ ما برای چی اصلا مبارزه میکنیم؟ مبارزه سیاسی برای چی بکنیم؟ مبارزه تا برسه به مبارزه نظامی. حضرت امیر میگن رسول الله منو فرستادن یمن که من برم مردم یمن رو دعوت کنم به توحید و عدالت و به سوالاتشون جواب بدم و آشناشون کنم. خب معلوم بود اونجا هم بالاخره یه عده‌ای سر سفره مال و پول و ریاست و قدرت نشستن، نمیخوان بذارن ما با مردم حرف بزنیم. در واقع موانع صدور انقلاب همینه. بعد میگن صدور انقلاب دخالت در امور دیگرانه. نه، صدور انقلاب تلاش برای گفتگو با ملت‌های تحت ستمه، نه برای تجاوز، تصرف، تسخیر که او حرامه، طاغوتیه، برای سخن گفتن و کمک کردن به اوناست. خب بعد حکومت‌ها، ثروتمندان، قدرتمندان جلوت وای میستن، چون اونا میگن اینا مال ما هست، اینا رعیت ما هست، اینجا سفره ماست. اونا باید درگیر میشن، حالا تو مجبور میشی دفاع کنی و تو هم درگیر شی. جهاد ابتدایی تازه، نه جهاد دفاعی. جهاد ابتداییش هم به یک معنا دفاعی است. در جهاد ابتدایی هم سلاح بر نمیداری بری جایی رو بگیری اشغال کنی. میگه آقا با مردم میخوایم کلام پیام خدا و توحید و عدالت بهشون برسون. بعد اونا صاحبان ثروت و قدرت، حکومت ها، اینا دیکتاتورها جلوت وای میستن، اونا شمشیر میکشن، درگیر میشن، حالا تو هم مجبور میشی سلاح برمیداری. برای چی؟ برای که موانع انتخاب مردم رو از سر راه مردم برداری. مردم باید انتخاب کنن، تحمیل دین بر مردم نیست، آگاهی و آزادی مردم هدفه. اونا بعد انتخاب میکنن، ممکن میگن میپذیریم، ممکن میگن نمیپذیریم. چرا با حکومتشون درگیر میشی؟ ما درگیر نمیشیم، او درگیر شد. اصلا صدام برای چی به ایران حمله کرد؟ خودش اعلام کرد برای که انقلاب اینا داره میاد عراق رو صادر میشه، خودش داره میاد عراق به هم میریزه، از دست من خارج میشه، پس من حمله میکنم. ولی اگر انقلاب نبود که به ایران حمله نمیکردن که. در تمام جنگ ها، درگیری ها، تحریم ها، ترور ها، همه اعدام ها، این مسائل بعد انقلاب، همه جا امام به انقلاب دفاع از خود کرد، هیچ جا حمله نکرد، همه جا دفاع از خود بود، همش دفاع از خود بوده. اولین گلوله هرگز از طرف اردوگاه امام و انقلاب به سمت هیچ کس شلیک نشد، همیشه اولین شهیدان رو ما دادیم، بعد دفاع کردیم. پیامبر اصل اول به حضرت امیر میفرماد برو با مردم یمن صحبت کن، به مردم آسان بگیر، یک دین سخت غیر قابل تحمل به مردم معرفی نشه، وقتی نماز میخونی نمازا کوتاه سریع، بشرهم ولا تنفرهم، مراقب باش جوری اسلام مطرح نشه که اینا متنفر بشن. بشرهم، با روی باز، خبر خوش، بفهمن هدف نجات اوناست. بعد نباید به جنگی مگر ای که اول باید توضیح بدی، باید استدلال کنی، باید به سوالاشون جواب بدی. اول سخن، گفتگو، کلمه، به ای که ما چی میگیم، ما برای چی آمدیم، اینا رو باید بگی. شرط دوم، هرگز اولین تیر رو نباید شلیک کنی، اول باید شما ما کشته بدیم، اولین کشته رو ما باید بدیم، بعد دفاع کن. به این دو شرط میری. اسلام هم یک اسلام آسان همونطور که هست واقعا، چون مردم تازه مسلمان که نباید همه تا او ته اسلام رو ازشون مطالبه کنی. اما همین که من حاضرشم بگم خدا هست و حاضرشم نماز بخونم، نماز واجب، این دیگه کلاتو بنداز بالا دیگه از من نماز شب و روزه مستحب اینا که نباید بخوای دیگه. خب چون هم توجیه نیستم، نمیدونم چه فایده داره. امیرالمومنین فرمودن بعثنی رسول الله الی الیمن، پیامبر منو فرستادن به یمن. فقال یا علی لا تقاتلن احدا، مبادا حتی با یک تن درگیر بشی، حتی با یک نفر، حتی تدعوه الی الاسلام، شمشیر علی کسی نمیکشی، حرف میزنی، تدعوه الی الاسلام، دعوتشون کن به حقیقت اسلام، بگو اسلام توحید، عدالت، اخلاق، برادری است. این یک. مبادا پیش از این که اونا بفهمن به لحاظ فرهنگی ما چی داریم میگیم، اصول ما چیه، ارزش‌های ما چیه، درگیری به وجود بیاد، حتی با یک نفر، اصل کار فرهنگی است، توضیح بدیم. اگه او درگیر شد با تو، بعد از خودت دفاع بکن. هدف چی از مبارزات جهانی، مبارزات فرهنگی، سیاسی، انقلابی داخل کشور در سطح جهان تو منطقه. ویم الله، این روایت به خدا سوگند، والله لئن یهدی الله عز و جل علی یدیک رجلا، اگر کل این پروژه سفر یمن تو که ماها طول میکشه میرو برمیگردی، خطر داره، سختی داره، موانع داره، اگر کل این سفر جنابالی هیچ دستاوردی نداشته باشه، هیچ فایده‌ای به لحاظ ظاهری نداشته باشه، الا اینکه فقط یه نفر رو به لحاظ فکری، معنوی، اخلاقی نجات بدی، یک نفر مسلمان بشه، به دست تو ایمان بیاره، اگر این باشه پروژه تو پیروزه، شکست نخورده. فهمیدین چی شد؟ یعنی پیامبر بزرگترین رسول خدا، علی بزرگترین ولی خدا رو میفرسته به یمن، میگه خطر هست، درگیری هست، یک ظرفیتشون رو رعایت بکن در تعالیم اسلامی، یه جوری نگو رم کنن فرار کنن نفهمن، دو درگیر نشو، گفتگو کن، حرف بزن، خط رو بهشون معرفی کن، بذار خودشون تصمیم میگیرن، سه اگر اونا دست به شمشیر بردن و حرف فایده نداشت، در دفاع از خودت میتونی درگیرش در همه حد. چهار، باید مکتب رو درست معرفی کنی به همه، شعار سیاسی مرد بر درود ور، بعد از یکی یا در کنار یکی مکتب تو معرفی کنی، بگی آقا ما چی میگیم، یعنی چی همجور مرگ و درود خالی، صدور انقلاب، انقلاب چی هست که میخوای صادرش بکنی جهانی بشه. پنجم، هدف نجات انسان است، هدف از جهاد نجات انسانه، نجات بشریت. شش، یک انسان به اندازه کل بشریت ارزش داره، کمی نگاه نکن، نگو آقا ما اگر یک تریبونی داشته باشیم 10 میلیون نفر گوش کنن حرف میزنیم، حرفمون رو میزنیم، اگر نشد 5 نفر و 100 نفر، نه دیگه، یک نفر. پیامبر به علی میگن یک نفر، اگر یک نفر به دست تو رو به خدا کند و به ایست حرکت کنه، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس و قربت، از همه اون چه که آفتاب بران طلوع و غروب می کند و بران می تابد، پا ارزشش بالاتر است، یعنی از همه جهان. آقا من سوالم، اینا شعار شعر یا اینا واقعا معیاره؟ پیامبر به علی میگن میری یمن، کل دستاوردت، اگر این فقط یه نفر به جبهه توحید اضافه بشه و یه نفر نجات پیدا کنه، از همه جهان ارزشش بیشتره. انسان اینقدر مهمه، یه نفرش اینقدر مهمه. خب پس آقا جهاد، مبارزه، همش دشمن تراشی، دشمن اندیشی، همش به فکر نابودی، جنگ، مرگ، فلان. نه آقا، هدف جهاد اینه، یک انسان ارزشش بنزی کل جهانه بیشتره. خیرون لکه یعنی بیشتره، مما طلعت علیه الشمس و قروبت، از همه اون که خورشید بران طلوع و غروب میکند، یه نفر رو رها کنی به لحاظ و رشد بدی، از کل عالم ارزشی بیشتر. اصلا هدف جهاد اینه، هدف فرهنگی، هدف رشد، هدف عدالت. میگه مبادا لا تقاتلن، نه یعنی دوبار مبادا، نون تأکید ثقیله است، یعنی دو تا تأکید، نکند درگیر فیزیکی بشی قبل از اینکه مکتب رو معرفی کنی به کسی، که یه عده ناآگاهانه نیان با تو به جنگن، بله اگه فهمیدن چیه بعد باز آمدن با تو جنگیدن، خیلی خوب نداره، اینا دشمن حقن دیگه، اما یه کاری نکنی یه عده ناآگاهانه بیان با تو به جنگن، حواسشون نباشه، فریب بخورن. لذا حتی تو تمام جنگ ها پیامبر اهل بیت، چه از کربلا که 72 نفر در برابر 10,000 نفرن، تا جنگ های دیگه که پیروز شدن بلاز مادی، در تمام جنگ ها قبل از جنگ و در حین جنگ بارها سخنرانی کردن با دشمن، با سربازاشون رفتن ایست. تو کربلا سید شهدا 4 بار 3 بار 4 بار میاد وسط جنگ، وسط جبهه سخنرانی، که کسی هست که هنوز ما رو نشناخته باشه؟ کسی هست کلا سرش رفته باشه؟ کسی هست نفهمیده ما داریم برای چی مبارزه میکنیم و کشته میشیم؟ هل من ناصر ینصرنا، کسی هست به ما کمک کنه؟ تا آخری رو میگه که کسی وسط بعدن نگه ای آقا اصلا ما نفهمیدیم جنگ چیه، ما فکر کردیم جنگ عرب و عجمه، فکر کردیم جنگ این مذهب و اون مذهب، اون قومیت با این قومیت، این نژاد. نخیر آقا، این قضیه از امام سجاد علیه السلام
دعای امام سجاد جزء مظلومترین بخش معارف اسلام و تشیع. تمام مؤلفه های اصلی تمدن و فرهنگ اسلامی در صحیفه سجاده تو همون 50 و چند دعا هست، یعنی از مباحث فقهی حقوقی تا اخلاق تا فلسفه سیاست تا نگاه به اقتصاد، نگاه اسلامی به اقتصاد، تا مسئله تربیت، خانواده، روابط بین الملل، روابط بین الادیان، سلامت، بهداشت، فقر، غنا، همه اینا توی صحیفه هست. غیر از اینکه یک بعد دعا داره که به ما میگه رابطه انسان و خدا چگونه باید باشد، با چه زبانی و ادبیاتی با خدا سخن بگید، علاوه بر اون داره به ما آموزش میده که اصلا توحید و عدالت یعنی اینا. در صحیفه سجاده حقوق حیوان، حقوق گیاهان، حقوق خانواده، حقوق دیگراندیشان، حقوق کارگر، حقوق همسایه، حقوق همسایه، همه اینا هست. حقوق کودک. یکیش ببینید هدف از مبارزه چیه. میفرماد که اللهم و غو بذلك محال اهل الاسلام، خدایا با برآوردن اون چه در مورد دشمن از تو خواستم که از تو میخواهم کمک کنی که سپاه حق جبهه اسلام بر دشمن، بر کفر و ظلم پیروز بشه، خدایا مجاهدین رو پیروز کن، چرا اینو از تو میخوام؟ قو بذلك محال اهل الاسلام، خدایا تمام پایگاه های مسلمین و شهرهاشون رو تقویت کن. یعنی شهر اسلامی شهر قوی است نه شهر ضعیف، تمدن قوی نه ضعیف. محال اسلام یعنی هر جا مسلمین دارن زندگی میکنن اونجا غو تقویت قوت، یعنی جامعه ضعیف و آسیب پذیر جامعه اسلامی نیست، جامعه اسلامی قوی باید باشه تو همه، قوی در اقتصاد، قوی در علم و تکنولوژی، قوی در رسانه، قوی در مدیریت، قوی در نظام نظارت اقتصادی و بانکداری، قوی در علم، قوی در عمل، قوی در بهداشت. قو بذلک، این دعای امام سجاد، قو بذلک، خدایا با اینکه ما در نبرد با دشمنان پیروز بشیم جهان اسلام باید قوی باشه. و حسن بهی دیارهم، سرزمین های مسلمین باید مطلقا غیر قابل نفوذ باشه، یعنی چنان امنیت و قدرت دفاعی و عزت در جهان اسلام حاکم باشه که هیچ جا نتونن توی این دژ شکاف ایجاد کنن بیان یک بخشی از سرزمین های مسلمین رو اشغال کنن. اینم هدف بعدی. و ثمر بهی اموالهم، اقتصاد شکوفا، خدایا اموال و سرمایه جامعه اسلامی را ثمر، زیاد کن. یعنی پس یک هدف دیگه تمدن اسلامی چیه؟ اقتصاد روبه رشد، اموال مثمر، یعنی سرمایه‌ای که هم سرمایه باشه، ثروت و رفاه باشه، هم مثمر باشه، چون ممکنه ثروت باشه ها ولی مثمر نباشه، متراکمه برای اقلیت خاص، برای جامعه ثمره‌ای نداشته باشه. می‌فرماد مثمر، سرمایه مثمر، اقتصاد شکوفا. دیگه چی؟ هدف جهاد، فرقهم ام محاربتهم لعبادتک. معنیش میدونین چیه؟ خدایا مسلمین رو در این نبرد پیروز کن، در این نبردها قوی بشن تا همه جنگ ها پایان پذیرند، تا برسیم به یک جهان بدون جنگ. چرا بدون جنگ؟ چون هدف زندگی و فرهنگ اسلامی که جنگیدن نیست، جنگ وسیله است. هدف چیه؟ عبودیت و عبادت. میگه خیلی اینا خیلی عمیقه و خیلی دقیق تر از اینه که ما بفهمیم. فهمیم فرقهم، خدایا جامعه اسلامی را فارق کن از این گرفتاری ها، از جنگ ها، از محاصره، تحریم، درگیری ها، رهاشون کن، اقتصادشون رو مثمر کن، قویشون کن، هیچ کس جرئت نکنه دیگه چپ نگاه کنه به مسلمین، تحریم کنه، حمله کنه، توهین کنه به مقدساتشون. فرقهم، وقتشون رو آزاد کن، وقت مسلمین آزاد شه. چرا؟ لعبادتک، بتونن رشد کنن، بتونن تو رو بیشتر بشناسن، در برابر تو به خاک بیفتن، تو رو اطاعت کنن، رشد معنوی کنن. چی نباشه؟ فرقهم ام محاربتهم، اینقدر درگیر دشمن نباشن که هی مجبورشن به درگیری و وقت و سرمایه و انرژیشون رو بذارن برای
مبارزه و جنگ و درگیری. فرقهم ام محاربتهم، خدایا اینا رو مسلمین رو قوی کن که دیگه تمام جنگ ها تمام بشه، دیگه کسی طمع نکنه به مسلمین. بعد مسلم انسان به کار اصلیش بپردازه، اصلاح رابطه خودش با خداوند، عبادت. و ام منابذتهم للخلوت بک، فرصت پیدا کنن بیشتر با تو خلوت کنن، بیشتر با تو گفتگو و مناجات کنن، درگیر جنگ و اینا نباشن. تا چی بشه؟ حیف این صحیفه سجادیه واقعا برای ما، برای شیعه، برای مسلمین، برای این حوزه، برای این دانشگاه، برای این رسانه ها. هر کلمش معدن حکمته. حتی لا یعبد فی بقاء الارض غیرک، هدف از مبارزه اینه که در سراسر زمین خدایا جز تو پرستیده و اطاعت و عبادت نشود، جز تو تقدیس نشود. هدف انقلاب، صدور انقلاب، تمدن سازی، هدف نهاییش اینه. خدایا در برابر هیچ کس جز تو کسی به خاک نیفته. ولا تعفر لأحد منهم جبهتون دونک، جبهه یعنی پیشانی. تا خدایا در سراسر زمین در جامعه بشری هیچ پیشانی جز برای تو بر خاک قرار نگیرد، یعنی هیچ انسانی در برابر هیچ انسانی سجده نکنه، هیچ انسان در برابر او تحقیر و ذلیل نشه. حضرت امیر کلید واژه‌هاش رو دقت کنید. الا و انی قد دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، شب و روز، خصوصی و عمومی، علنی و پنهان دعوتتون کردم به مبارزه. نبرد راه نکنید، تردید نکنید، شک نکنید، نگین مبارزه تا کی، بیایید کار این باند فاسد معاویه رو یکسره کنید. کلید واژه اول فتواکلتم، شما توکل کردید. توکل یعنی چی؟ نیمه کاره رها نکنید، نگید دیگه تمام شد انقلاب، نرید سراغ منافع شخصیتون، تو صحنه بمانید، هزینه بگذارید، کار تمام نشده. فتواکلتم، تو میگی این آقا ایشون هستن، اون میگه فلانی هست، اون میگه همه هستن، مگه منم فقط، مگه من مرکز عالمم، من سر پیازیم و تای پیاز، بقیه هستن، بقیه هستن. توکلتم و تخاذلتم، این باعث شد که همه با هم دست جمعی این پرچم رو آوردین پایین، ما رو دچار خذلان و رسوایی و پستی کردید، دست به دست هم دادید تا ذلیل شیم. خب اینا کلیدواژه های ادامه انقلاب، کسانی است که انقلاب ها رو نیمه کاره و مبارزه ها رو ناتمام میگذارن و میگن دیگه بحث ولش کن، دیگه مقبر آمریکا، مقبر اسرائیل، اینا رو ولش کن. حتی شنت علیکم الغارات، اینقدر هی به گردن هم گذاشتید، هی گفتی فردا فردا، او بره بعد من میام، این بره حالا باشه، این کار این کار کارا رو کردید. حتی شنت علیکم الغارات، غارت شدید، پی در پی ریختن اموالتون و ناموستون رو بردن، یکی یکی شهراتون رو دارن میگیرن میان جلو، عراق، افغانستان، سوریه، نمیدونم یمن، لیبی، کجا، یکی یکی دارن میگیرن لتو پارک کردن اومدن. و ملکت علیکم الاوطان، و تنهاتون رو یکی یکی دارن تصرف میکنن، نشستید ور ور نگاه میکنید. فقبح لکم و ترها، چقدر زشتید، زشتی بر شما، غم بر شما، اندوه بر شما نازل شود، تا ابد درگیر غم باشید، غرق بشید در غم. حین سرتم قرضا یرما، شما شدید سیبل دشمن، قرض یعنی سیبل، هدف، ترما، مدام به سمت شما تیراندازی میکنن، شلیک میکنن. یغار علیکم ولا تغیرون، اونا حمله میکنن به شما، شما وای میسید ور ور نگاه میکنید، اونا ضربه میزنن، شما ضربه نمیزنید. تغزون ولا تغزون، اونا حمله میکنن، شما حمله نمیکنید، اونا آتش میریزن، شما نمیریزید. یعصالله و ترذون، خدا داره معصیت میشه و ارزش های الهی رو زیر پا میگذارن، توحید و عدالت را، و شما وای شدید راضی شدید نگاه میکنید، تسلیم شدید. فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحره، وقتی بهتون میگم حرکت کنید برای جهاد و مبارزه تو تابستون، قلتم هذه حماره الغير، میگید آقا کوران گرماست، امهلنا یسبخ ان الحر، بذار یک کمی شدت گرما بشکنه، بذار از تیر و مرداد رد شیم، فعلا حالا جهاد نریم. اذا امرتكم بالسير اليهم في الشتاء، سرد میشه هوا، بعد بهتون میگم خب حالا بیایید بریم. قلتم هذه سباره الغر، امهلنا ينسلخ عن البرد، حالا بذار یک خیلی سرد سوز داره هوا، یکم صبر کن این سوز هوا بشکنه، هوا بهتر شه، گرم شه. بعد حضرت امیر میفرمان کل هذا فرار من الحر والغر، اینا فرار از گرما و سرماست، راحت طلبی با مبارزه و جهاد سازگار نیست. فاذا كنتم من الحر والغر تفرون، شما که تابستون و زمستون بهانه میکنید از گرما و سرما فرار میکنید، فانتم والله من السیف افر، به خدا از شمشیر فراری ترید. یا اشباه الرجال ولا رجال، شما مرد نیستید، شبه مردید، شعار میدید، حرف میزنید، تو لحظه که باید عمل کنید نیستید. این جمله یا اشباه الرجال ولا رجال یعنی ای نامردهای مرد نما. این خطاب به کسانیه که مسلمون بودن، مبارز بودن، انقلابی بودن، سابقه جبهه و عملیات داشتن، دیگه حالا تو جهاد کبیر کم آوردن، که بهانه میکنن گرما رو سرما رو اینا. بعد میگه شما که از گرما و سرما میترسید، از مرگ نمیترسید؟ اینم شعار امیرالمومنین در جهاد کبیر. و السلام علیکم و رحمت الله.